صدقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 18 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، هشتم ماه رمضان سال 1446 هجری قمری، برابر است با 8 ماه مارس سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی پاکستان یک بار دیگر از پناهجویان افغان دارای کارت ECC خواسته است که تا پایان ماه جاری مارس از پاکستان خارج شوند. این وزارت در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه نشر کرد هشدار داده که اگر پناهجویان به رضایت خود خارج نشوند، از آغاز ماه اپریل خروج اجباری آنها آغاز خواهد شد. پاکستان در حال هشدار خود در مورد خروج پناهجویان افغان را تکرار می‌کند که روز پنجشنبه 190 پناهجوی افغان در یک تعداد از شهرهای این کشور به شمول اسلام‌آباد بازداشت شدند. حکومت پاکستان در این اواخر دستگیری و اذیت آن افغان‌هایی را بیشتر ساخته که با گفته آنها اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند. اما پناهجویان افغان در اینجا می‌گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی باز هم از سوی پلیس دستگیر و اذیت می‌شوند. فیلم رول بریکرز یا تابوشکنان که زندگی زنان روباتیک افغانستان را به تصویر می‌کشد، امروز در سینماهای سراسر ایالات متحده، کانادا، آفریقای جنوبی و سریلانکا به نمایش درآمد. فیلم رول بریکرز نگاهی به زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان است که از آموزش محروم شدند و تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کنند. این فیلم را بیل گوتنتاگ، برنده جایزه اسکار، کارگردانی و علی فضل و نیکول بشری در آن ایفای نقش کردند. نورین غلام غوث، همبر افضلی، نینا حسینزاده، سارا رو و مریم سراج از بازیگران نقش مکمل این فیلم هستند. الهه محبوب، نویسنده و تهیه کننده این فیلم، گفت این فیلم گواهی بر قدرت آموزش، فناوری و انعطاف پذیری است. دفتر فدرال پناهندگان و مهاجرت در آلمان روز جمعه اعلان کرد که تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان در دو ماه اول سال جاری میلادی کاهش قابل توجهی داشته است. این دفتر گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه در مجموع 29947 نفر در آلمان درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.43% کاهش داشته است. بر اساس گزارش اداره مهاجرت جرمنی، اکثریت درخواست‌های پناهندگی از سوریه با نزدیک به 8000 نفر و پس از آن افغانستان بوده است. نانسی فایزر، وزیر داخلی آلمان و یکی از اعضای حزب سوسیال دموکرات، روز جمعه گفت این ارقام نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه مهاجرت غیرقانونی را از طریق اقدام مداوم عقب می‌اندازند. با گفته فایزر، به طور قابل توجه افراد بیشتر همزمان از آلمان اخراج می شوند که در مقایسه با آغاز سال 2024 بیش از 30% افزایش داشته است. یک جوان افغان پس از مجروح شدن بر اثر شلیک توسط پلیس جرمنی در شهر ماگدبورگ جان باخت. پلیس ماگدبورگ می گوید آنها پس از دریافت گزارش مبنی بر این که این جوان 26 ساله افغان یک آلمانی را با چاقو تهدید کرده بود، با آپارتمان در مجتمع مسکونی شونبک در جنوب ماگدبورگ اعزام شدند. سخنگوی پلیس میگوید که پلیس این افغان را با شلیک گلوله مجروح کرده که بعداً در شفاخانه جان باخته است. پلیس میگوید هنوز علت این حادثه مشخص نشده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. بر اساس اطلاعات وزارت داخلی جرمنی، پناهجوی افغانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در نوامبر سال 2022 به این کشور مهاجرت کرده بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که نامه با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران فرستاده و در آن پیشنهاد داده است که درباره برنامه هسته‌ای تهران با او صحبت کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه ثبت شده گفت که این نامه را یک روز پیش فرستاده است. رئیس جمهور ترامپ میگوید در این نامه نوشته که امیدوار است خامنه‌ای صحبت کند، زیرا اگر مسئله به اقدام نظامی برسد اوضاع بدتر می‌شود. بخشای از این گفتگو دیروز منتشر شد و متباقی روز یکشنبه منتشر می شود. ترامپ در این مصاحبه گفته است که مذاکره را ترجیح می دهد، زیرا با گفته او از این مذاکرات می توان به توافق دست یافت که می تواند نتایج خوب مثل پیروزی نظامی در پی داشته باشد. آقای ترامپ در سخنان خود در کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با ایران به توافق برسد. او در آخرین دوره ریاست جمهوری خود از توافق هسته‌ای که در سال 2015 بین 6 قدرت بزرگ از جمله آمریکا و ایران امضا شد خارج شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. زنان در افغانستان در چه حالت هستند؟ مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید:
البته افغانستان یکی از کشورهایی است که ما بسیار نگران آن هستیم. افغانستان نه تنها بزرگترین بحران حقوق زنان تا کنون بوده است.
با قطع کمک‌های خارجی آمریکا، خدمات صحی در افغانستان آسیب دیده است. یک باشنده ننگرهار گفت:
ما بسیار خوشحال بودیم که در منطقه ما کلینیک آمد، ولی حالا که بند شده ما با بسیار مشکلات مواجه هستیم.
افزایش استفاده از حریم هوایی افغانستان توسط شرکت‌های هوایی. پس از چند روز حملات پیهمی روسیه بر اوکراین، رئیس جمهور ترامپ روسیه را به تحریم‌ها تهدید نمود. ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی که تأثیر بر مرگ و میر مادران در افغانستان دارد. یک دختر میگوید:
خواهر بهادر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست داده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان است. این روز در سراسر جهان با هدف ایفای نقش بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و ایجاد فرصت برای خودکفایی زنان تجلیل می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان روز به روز محدودیت‌ها علیه زنان را تشدید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 8 مارس کشورهای جهان روز جهانی زن را جشن گرفته و تجلیل می کنند. اما در افغانستان به دلیل حکومت طالبان از این روز تجلیل نمی شود. رهبران جهان، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان در پیام‌هایی که به این مناسبت صادر کردند، به نگرش حکومت طالبان نسبت به زنان افغانستان اشاره کردند. هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که آنها به شدت نگران حقوق زنان افغان هستند.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch is focusing in particular on the risk that
امسال که روز جهانی زن را جشن می‌گیریم، دیدبان حقوق بشر و طور خاص بر تهدید حقوق زنان ناشی از استبداد در سراسر جهان تمرکز کرده است. البته افغانستان یکی از کشورهایی است که ما بسیار نگران آن هستیم. افغانستان نه تنها بزرگترین بحران حقوق زنان تا کنون بوده است، بلکه این بحران بسیار عمیق و قابل توجه است، در حالی که طالبان همچنان به نقص از آن ادامه می‌دهد.
با این حال، خانم بار در حین گفتگو با رادیو آزادی از تلاش‌های اخیر در حمایت از زنان افغان قدردانی و درخواست محکمه بین‌المللی جزایی برای دستگیری رهبر ارشد طالبان و دیگر مقامات و پیشرفت در حمایت بین المللی از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را نمونه های از موفقیت این تلاش ها ذکر کرد. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان دیروز در صفحه ایکس خود نوشت که روز جهانی زن فرصت است برای یادآوری و تجلیل از مبارزات تاریخی زنان و حقوقی که در سراسر جهان و به ویژه در افغانستان نقص می شود. یکی از اعضای این جنبش به نام سهیلا گلستانی در پیام ویدیویی در صفحه ایکس این سازمان از جامعه جهانی خواست تا از زنان افغان حمایت کند.
زنان در افغانستان یکی از دشوارترین دوران تاریخ را سپری می کنند. ما ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در این روز بار دیگر بر مطالبات بر حق خود تاکید می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم در کنار زنان افغانستان بایستند.
میترا مهران، محقق سازمان عفو بین الملل، روز گذشته در مقاله‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شد، وجدان جامعه جهانی را به حمایت از زنان افغان فراخوانده است. او نوشته است که تبعیض سیستماتیک و اساسی طالبان علیه زنان به حد رسیده است که زنان و دختران به عنوان انسان به حساب نمی‌آیند. به گفته ای خانم مهران، در افغانستان نه تنها حقوق زنان و دختران بر اساس قانون زیر پا گذاشته می‌شود، بلکه طالبان سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اساس آن وظیفه زن تنها آوردن و بزرگ کردن کودک است، آن هم در درون چهار دیواری خانه. در حالی که طالبان محدودیت‌های زنان در افغانستان را تشدید کرده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات محلی طالبان در ولایت هرات زنان را از رفتن به نماز تراویح منع کرده. در سال‌های گذشته در هرات، کابل، پایتخت و بسیار از مناطق دیگر کشور، زنان در ماه مبارک رمضان به مساجد می‌رفتند و در مکان‌های مخصوص بانوان در دعای تراویح و تلاوت قرآن کریم شرکت می‌کردند. یک منبع در ولایت هرات که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش به مسجد جامع منطقه خود رفتند، اما به آنها اجازه تراویح تراویح در آن مسجد و مناطق همجوار آن را ندادند. در 3 سال گذشته طالبان به تدریج زنان را از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. به مناسبت روز زن، جمعی از فعالان به نام سازمان زنان افغانستان در صفحه ایکس خود نوشتند که 8 مارس روز سیاه برای زنان افغانستان است و روزی است که اعتراضات خاموش زنان، گریه‌ها و حسرت‌های خاموش زنان در جاده‌های کابل، هرات و قندهار و هزاران جای دیگر دیده می‌شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سازمان‌های ارائه کننده خدمات صحی در افغانستان می‌گویند که قطع کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا فعالیت بسیاری از مراکز صحی در این کشور را به تعلیق و یا توقف کرده است. کلستر جهانی صحت و سازمان جهانی صحت در یک گزارش مشترک افزودند که این وضعیت دسترسی مردم به خصوص افراد آسیب پذیر را به مراقبت های مهم صحی به طور قابل توجه تضعیف کرده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته که در سال جاری میلادی 21 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی مناسب و آب دسترسی نخواهند داشت. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی اولیه شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است میگوید که توقف کمک های خارجی ایالات متحده باعث تعلیق و یا بسته شدن 167 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش کمک های خارجی آمریکا را تعلیق کرده گفت که این کمک ها باید بررسی شوند و به گفته او بازارش ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. WHO و کلستر جهانی صحت در گزارش مشترکی که روز پنجشنبه در وبسایت ریلیف منتشر شده افزودند که این امر به طور قابل توجه دسترسی مردم به خصوص افراد آسیب پذیر به مراقبت های مهم صحی را تضعیف کرده است. در گزارش آمده است که تعلیق و یا بسته شدن این مراکز که تحت حمایت پروژه های اضطراری کمک رسانی بودند بیش از 1.5 میلیون نفر را در سراسر افغانستان متاثر کرده است. بر اساس این گزارش با تعلیق و یا بسته شدن 50 مرکز صحی در شرق افغانستان این منطقه بیشتر از همه متاثر شده است. این در حالی است که شماری از خانواده ها در افغانستان نیز از بسته شدن مراکز صحی و عدم دسترسی به خدمات اولیه صحی شکایت دارند. عبدالمنان لایق باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننګرهار به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما بسیار خوشحال بودیم که در منطقه ما کلینیک آمد، ولی حالا که بند شده ما با بسیار مشکلات مواجه هستیم. ما با کلینیک مرکزی بسیار فاصله داریم. اینجا موتر نیست، تقریبا 1 ساعت پیاده روی تا سرک دارد. بیماران زن تا شفاخانه نمی رسند. حتی وقتهایی بوده که خانم ها در راه ولادت کردند.
سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت در حال در مورد تعلیق و بسته شدن ده ها مرکز صحی در افغانستان نگرانی می کند که دفتر هماهنگ کننده یا امور بشر دوستانه یا سازمان ملل متحد یا اوچا نیز گفته است که در سال روان میلادی 14.3 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به خدمات اولیه صحی با چالش روبرو خواهند شد. اوچا در گزارش تازه خود که 6 مارس در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که افغانستان با داشتن 22.9 نفر نیازمند به کمک‌های بشری پس از سودان دومین کشور از نظر تعداد افراد نیازمند در جهان است. در گزارش افزوده شده که در سال جاری میلادی 21 میلیون نفر به آب کافی و خدمات صحی در افغانستان دسترسی نخواهند داشت، 14.8 میلیون نفر به نامنی شدید غذایی روبرو خواهند بود و 7.8 میلیون زن و کودک به حمایت تغذیه نیازمند خواهد شد. شماری از مردم در افغانستان نیست میگویند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. زکیه باشنده ولسوالی چارکار ولایت پروان میگوید که او و کودکانش با نان و چای روزهای رمضان را سپری میکند.
نان آور خانه نباشه، کسی نباشه کمکت کنه، چی حال داشته باشه؟ میریم حال هست دیگه، فعال هست، فعال هست. نان و چای چی جور میشه در روز دونه در آز بخی وضعیتم خراب هست. دوان جوری خودمان ما را بیدار میکنم، میخیزن جب نان چای میخورم. یه انسار داشتن آن یک بولانی چیزی روان میکنن نداشتن.
قبل از این نیز شماره از سازمان‌های بین‌المللی از وخیم شدن وضعیت صحی در افغانستان پس از طریق کمک‌های خارجی آمریکا نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت‌های هوایی به دلیل پرواز از حریم هوایی افغانستان در خطر پرداخت هزینه‌های بیشتر پرواز قرار دارند. این خبرگزاری به نقل از پیلوت‌ها، مدیران هوانوردی و وکلا گزارش داده است که شرکت‌های هوایی به شبکه‌ای از اشخاص ثالث روی آوردند تا هزینه‌های را به مقامات طالبان بپردازند، زیرا طیاره‌های بیشتر از حریم هوایی افغانستان استفاده می‌کنند و خطر اختلافات حقوقی و پولشویی را افزایش می‌دهند. در سال گذشته با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و با کاهش موضع ناظر هوانوردی در مورد استفاده از حریم هوایی افغانستان، خطوط هوایی بیشتر پرواز بر فراز افغانستان را آغاز کردند. طالبان علناً می‌گویند که این منجر به افزایش پرداخت‌های پروازی شده است، هزینه‌هایی که کشورها معمولاً از خطوط هوایی برای خدمات ناوبری در حریم هوایی خود دریافت می‌کنند. افغانستان برای ترانزیت از حریم هوایی خود $700 هزینه می گیرد. طبق اطلاعات فلایت رادار 24، بر اساس تعداد پروازهای بیش از حد در ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر نزدیک به $6 میلیون درآمد داشتند. قبل از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، گروه صنعت حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا هزینه های پرواز را به نمایندگی از مقام هوانوردی افغانستان جمع‌آوری میکرد. یاتا برای ترس گفت که این سرویس را در سپتامبر سال 2021 متوقف کرد و میلیون‌ها دلار از هزینه های جمع‌آوری شده برای دولت قبلی افغانستان را در حساب‌های خود مسدود کرد. طالبان به درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخ ندادند. شرکت‌های هوایی هم تخلف از مقررات را رد و از اظهار نظر اضافی خودداری کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com. شما می توانید با واتساپ هم با ما تماس بگیرید و پیام های خود را بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 00420723008111. برنامه را ادامه میدیم. پس از چند روز حملات اخیر روسیه به خاک اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه را تهدید به تحریم کرد. آقای ترامپ گفت که هدف از آخرین تلاش‌ها این است که مسکو آتش بس در اوکراین را بپذیرد و در نهایت به توافق صلح دست یابند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با توجه به عملیات گسترده روسیه در اوکراین در حال بررسی اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه است. آقای ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی سوشال تروس نوشت با توجه به اینکه روسیه در حال بمباران اوکراین در میدان جنگ است، تحریم‌های گسترده بانکی و سایر تحریم‌ها علیه روسیه و همچنین افزایش تعرفه‌ها را تا زمان آتش بس و توافق نهایی صلح را بررسی می‌کند. ترامپ در مورد اقدامات احتمالی توضیح بیشتری نداد. رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری چند روز پس از تحلیف خود گفت که روسیه را از طریق مالیات، تعرفه و تحریم وارد مذاکره با اوکراین خواهد کرد، اما هنوز این اقدامات را اعلام نکرده است. این اولین بار است که در چند هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ درباره وادار کردن روسیه به میز مذاکره صحبت می کند. با این حال در 28 فوریه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید با ترامپ دیداری داشت و این گفتگو با ترامپ به مشاجره لفظی میان آنها منجر شد. ترامپ پس از دیدار گفت که زلنسکی صلح نمی خواهد. آقای ترامپ در بیانیه دیروز خود در شبکه اجتماعی سوشال تروس از روسیه و اوکراین خواست تا دیر نشده با هم گفتگو کنند. پس از این اظهارات ترامپ در کاخ سفید اعلام کرد که همچنان معتقد است پوتین خواهان صلح است، اما به گفته او نمیتواند به اوکراین اعتماد کند. رئیس جمهور ترامپ بار دیگر از تصمیم برای تعلیق کمک‌های نظامی و اطلاعات استخباراتی به اوکراین دفاع کرد و گفت که می‌خواهد بداند آیا اوکراین واقعا برای صلح آماده است یا خیر. رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد روسیه با حدود 80 موشک بالستیک و حدود 200 درون به اوکراین حمله کرده است. زلنسکی افزود که تأسیسات انرژی و مناطق غیر نظامی مختلف در این حملات هدف قرار گرفتند. این حمله سومین حمله به تأسیسات انرژی اوکراین پس از حمله روسیه در فوریه سال 2022 است. این در حال است که قرار است هفته آینده هیئت از اوکراین برای پایان دادن جنگ این کشور به عربستان سعودی برود و با مقامات آمریکایی درباره چگونگی دستیابی به توافق صلح مذاکره کند. مایک والز مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با رئیس جمهور ترامپ در کاخ سفید گفت که او و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با هیئت اوکراینی در عربستان دیدار خواهند کرد. آندری سپهیا وزیر امور خارجه اوکراین گفت که دیروز با آقای روبیو در مورد این دیدار در عربستان سعودی گفتگوی تلفنی سازنده‌ای داشته است.
بیشتر از خبر
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی چه تأثیری بر مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد داشت؟ حکومت طالبان در افغانستان در حال بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی ممنوعیت وضع کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر مادران را در جهان دارد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
و خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت هم خودش و هم طفلکش جونشان از دست دادن.
فرشته باشنده ولایت بارغیس از خواهرش میگوید که هنگام زایمان جان باخت.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت و به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت وقت طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که طفلکش از دست داد هم خود خواهرم و هم طفلش.
او میگوید که در محل زندگیشان قابله و مرکز صحی وجود ندارد و به دلیل دور بودن مرکز صحی و دشوارگذر بودن راه نتوانستند خواهرش را به موقع به مرکز صحی منتقل کنند. این روایت تنها یک نمونه از سرگذشت خانواده های است که با محرومیت از خدمات صحی جان مادران و نوزادانشان را از دست می دهند. روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان در ماه دسامبر سال 2024 زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت های طبی منع کردند. این ممنوعیت در حال وضع شده که بر اساس گزارش ماه سپتامبر 2023 دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا افغانستان با 699 مرگ در هر 100,000 تولد زنده یکی از بالاترین ارقام مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.
از خانه تا مراکز صحی ما دور بودیم دیگه چیزی هم دست دست نداشتیم مثلا وسیله چیزی که ما بتانیم مریض خود سر وقت به مراکز صحیح ببریم به اون خاطر دیگه او طفلک زایش بشانه.
این صدای پدر است که میگوید به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی 5 کودکش را از دست داده و حالا برای نجات جان کودک ششمش ناچار به ترک خانه و دارو نداره شده است. او به رادیو آزادی گفت که دوری از مرکز صحی و نبود کارکنان صحی در محل زندگیشان از جمله قابله سبب شد که مواشیش را بفروشد و خانه اصلیش را ترک کند. او که قبلا حدود 40 تا 45 کیلومتر با مرکز صحی فاصله داشت، حالا به جای نقل مکان کرده که با مرکز صحی فاصله زیادی ندارد.
جای آمدیم که کرایه میتیم. جای آمدیم که نه مواشی داریم، نه حاصلات داریم، نه زمین هست، نه چیز، چون کل اگر یلا کردیم. از این طرف مثلا نزدیکتر آمدیم خاطر که 5 تا طفل ما مثلا از دست رفته، خدای نخواسته نشود که طفل ششم و هفتم ما از دست برود. خانم
این پدر که اکنون تنها یک فرزند دارد میگوید که در قریهشان هیچ قابله یا آموزش دیده وجود ندارد و در 4 سال گذشته 5 کودکشان را از دست دادند. آمار تازه‌ای از مرگ و میر نوزادان در افغانستان وجود ندارد، اما فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک‌های قره‌باغ کابل می‌گوید در 10 ماه نخست سال جاری خورشیدی تنها در این کلینیک 20 کودک مرده به دنیا آمده است. او به رادیو آزادی گفت
از لحظه که شفا خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خدا پورا نکرده، با اون خاطر طفلشان زایه شده.
ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر مادران و نوزادان را بیشتر کرده است. تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این سازمان درباره پیامدهای این ممنوعیت گفته که این تصمیم از ورود 36,000 قابله به مراکز صحی در چند سال آینده جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش چشمگیری مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. فلچر افسود که این ممنوعیت در کشوری وضع شده که در حال حاضر 1/3 زنان بدون حمایت خدمات صحی حرفه‌ای زایمان میکنند و در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را میگیرد. سمیرا یفتلی متخصص نسایی و ولادی و استاد پوهنتونی آنلاین طب کابل در تبعید برای بانوان در برای پیامدهای این ممنوعیت چنین میگوید.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های تیوی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن. ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
این در حال است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده به این نگرانی ها افسوده است. اخیراً پیو اسمیت رئیس منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری فرانس پرس گفت
بدیهی است که ما نسبت به از دست دادن بودجه بسیار نگران هستیم. با توجه به میزان زندگی هایی که تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرند، اگر فقط افغانستان را مثال بزنم، بین سالهای 2025 تا 2028 تخمین می زنیم که عدم حمایت ایالات متحده منجر به 1200 مرگ مادر و 109,000 مورد بارداری غیر عمدی خواهد شد.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداد، اما نورجلا جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. افغانستان در دور نخست حاکمیت طالبان هم یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران بود. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100,000 تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020 یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان به 620 مورد کاهش یافته بود. ناظران میگویند که حضور فعال جامعه جهانی عمدتاً ایالات متحده در افغانستان در کاهش آمار مرگ و میر مادران نقش کلیدی داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می‌گیرد. به باور کارشناسان، تداوم ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های طبی و محدودیت حضور آنان در بخش خدمات صحی افغانستان را بار دیگر به سال‌های گذشته خواهد برد. موقعی که مادران و نوزادان بیش از هر زمان دیگر قربانی نبود خدمات صحی و قابله‌های آموزش دیده می‌شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.